آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از فرصت استفاده نوروز و سال نو را به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک میگوییم. امیدوار هستیم یک نوروز خوب و سال خوب داشته باشین. با این آرزو به نشر پیام‌های مختلف شما میپردازیم.
پیام ها و نظریات شما.
با نوروز هیچ نام نگی، خصوص اقتصاد است. در مجموع قبلا مردم یک تدابیر خاصی برای خود داشتن، کسی افنیوه و کسی خواهد چیزی به متوانمندی خود تا لباس و حتی کسمی مزیده که با کجا بریم. این مسائل را بسیار زیاد بریدن. هیچ چیزی همین که امارات اسلامی آمده که تبلیغا در مسجد روزای جمعه می شود که کار شریعت نیست، باید بجدید نشود. با ما خب فرماسد مزد اقتصاد زیبه که قطعا در راجی به هیچ نیش فکر نکده امسان.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم، تا که دولت تغییر کرده و گشت و گذار در بیرون نمیشه، خصوصا خانم ها هیچ اجازه ندارن که به محیط مثل پارک و جای تفریح برن. و خودمون چون که همیشه در سالهای قبل از تغییر حکومت به تفریح می رفتیم، لفسین هم آماده می کردیم. دیگر مثل سابق وقت نه، شور و شوق سابق نیست.
در ولایت پکتیا خصوصا در شهر گردیز رواج داریم که عطر میوه برابر می دیگه. امسال باور کنین که نسبت به سالهای گذشته است، همه تو که در کل افغانستان مطمئن هستم تغییرات منفی آمده، در پکتیا 100% آمده. شما باور کنین هیچ مردم هیچ کس درباره نوروز، درباره عطر میوه و گپا هیچ نوا تبصره ندارن، هیچ کس هیچ پرسان نمی کنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر. اگر رادیو عزیزی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می نمایید.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یکی از شکایت های عمده شنوندگان عزیز رادیو آزادی در مورد مهاجرین افغان در ممالک مختلف دنیا هست. ما هم روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود روی از این موضوع برنامه خاص داشتیم. در این برنامه قسمت های از آن برنامه را خواهید شنید. تشکر از توجهتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزاد، قسمی که همه میدانند میلیون ها افغان به دلیل جنگ، خشونت و مشکلات اقتصادی ناچار و ترک کشور خود شدند و اکنون در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا و امریکا به دنبال زندگی بهتر هستند. ولی با تغییر حکومت ها و سیاست ها در کشورهای آلمان و امریکا، بسیاری از پناهجویان افغان با خطر جدی دپورت به کشورهای خود مواجه هستند. سوال اساسی اینجاست که چه چاره ها می تواند وضعیت پناهجویان افغان را بهبود بخشد و راه های قانونی موجود است یا نیست؟ روی از این موضوع با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. خانم لیزا سروش که خودشان ماستر علوم سیاسی در رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستند، و همچنان محترم آقای محمد ابوالاحرار راموسپور که پژوهشگر حقوق بشر هستند، دو مهمان داریم. خانم سروش، شما در مجموع در این مورد چی گفتنی دارید؟ چی باید شوه به نظر شما؟
مشکل اساسی مهاجرین در مجموع برای تمام اتباع کشورها یک مسئله سیاسی هست فعلا تا مسئله حقوقی، و این ارتباط میگیره بر از این که کدام دولت ها در قدرت هستن و این دولت ها با قوانین بین المللی چگونه تعامل میخواین داشته باشن، برخوردشان با کشورها، البته برخورد سیاسیشان چگونه است. ببینین، اگر ما بریم به تاریخ سالهای جنگ سرد، در روز زمان کشورهای غربی از مهاجرین که از افغانستان بودند قدردانی زیاد کردند. بیشتر مردم از افغانستان بیرون شد به پاکستان، در پاکستان هم زمینه برشان مساعد شد و از اونجا هم رفتن یا به آمریکا یا به استرالیا یا به اروپا. در وقت خواست سیاسی کشورها امی بود. و اگر پس بیاییم به سال 2021 سر مهاجرین افغانستان و مسئله افغانستان، چون اداره بایدن در اون زمان بیشتر روابط خوبه با قوانین بین‌المللی داشت، یعنی از روز آغاز اداره بایدن تا زمان ختم حکومتش بایدن ارتباطش با قوانین بین‌المللی نزدیک‌تر بود، بیشتر بر او قوانین ارزش می‌گذاشت. ولی اداره ترامپ متفاوت است. چرا متفاوت است؟ آیا قوانین بین‌المللی خلا دارن؟ خب قوانین بین‌المللی حکومت‌ها را 100% اختیار داده که مسائل مربوط به کشور خودشان باید محور کار خود دولت ها باشه. یعنی قوانین بین‌المللی مثلا کنوانسیون های حقوق بشر مسئله مهاجرت را به عنوان یک معضل حقوق بشری میبینه، ولی عامل فشار نمیتونه بر دولت ها باشه که دولت ها سیاست خود را تغییر بدن. حالا دولت ها از چی دارن بیشتر در این مسئله استفاده میکنن؟ ایست که مسئله امنیت داخلی کشورها را در آجندای خود قرار دادن. اگر با پاکستان بر بگردین میگن که TTP از افغانستان مهاجرین بایشان ارتباط دارن، مشکل ما در خطر هستیم. اگر به اروپا برین مسئله رشد اسلامگرایی یا اسلامگرایی یا برخوردهای تندروانه در داخل اروپا سبب شده که افکار عمومی رو تغییر بده، افکار عمومی سر سیاست دولت ها تأثیر کرده.
آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، در این اواخر سه اتر روز نیز که راجع به مهاجرین افغان در دنیا خبر نبرایه، بالاخره آینده از اینا چی خواهد شود به نظر شما؟
نظر سب دنیا در یک حالت بحرانی قرار داره فعلا، تشنج و بحرانهای بسیار کلان سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی در دنیا شکل گرفته. مسائل سیاسی، مسائل نظامی، مسائل امنیتی و مسائل اقتصادی، جمع تعهدات حقوقی بین المللی کشورها که در بعض جایا بازیگر اساسی این تعهدات است. به این اساس این بحران فعلا پیدا شده و این بحران اینطور بعیدم به نظر میرسه که شاید زود حل نشه و بهتر است که به عوض از اینکه ما سر از این حل بحران ها و این مسائل گپ بزنیم، بهتر است که یک مقدار حکومت های دنیا خودشان توجه کنند که فرصت های بهتر زندگی برای شهروندان خودشان در داخل کشورهایشان مساعد کنند، در امو رویه های سیاسی خود یا دمون سیاست گذاری خود تغییر برن تا مردم ازشان متنفر نشه و به کشورهای دیگه مهاجر نشه و این بحران نه در منطقه و نه در سطح دنیا وجود داشته باشن.
رامسپور صاحب تشکر. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای است که مثلا احیانا از جرمنی گفتیم که افغانا را میخواین بیرون بکنن. با اجازه تان ما یک صدا داشتیم در این مورد از خانم مجددی که خودشان در پارلمان محلی هامبورگ قضا بودن، از اونا پرسیدیم که چاره چیست. قسمت از اون مسائل با هم بشنیم، باز روش تبصره میکنیم.
قسم که معلومات برتان رسیده خواهد باشه، در دو هفته گذشته دو تیاری پناهنده افغانستان به سابق هم از طرف آلمان قبول شده بودند، اینا داخل به آلمان شدند. دو پرواز از اسلام آباد به خیال پشاور به طرف آلمان بود. رئیس حزب مسیحی ها یا CDU آقای فریدریش مرتز که چانسلر آینده آلمان می باشند، اینا از وزارت خارجه خواهش کردند که دیگر پروازهای بعدی برای پناهندگان افغان ها برای یک چند وقت باید استاد شود و دیگر پناهندگان باید داخل به آلمان نشوند. اینا گفتند در شرایطی که ما عکس میزنیم فکر میکنیم ما چطور بتانیم که افغان ها را و کسایی که اینجا قبول نشدن از زودتر از آلمان بکشیم. شما چرا افغانایی که در آنوزش به آلمان نامدن در پاکستان هستن از اونجا به آلمان انتقال میدید؟ این کار فلال بر چند وقت انتقال دادن افغانا بر چند وقت باید فسخ شوه تا که حکومت آینده سر کار بیایه و هر فسدانی گناه کردن.
به نظر شما رای حل چی است؟ چاره هست که به این موضوع اعتراض شوه از طریق محاکم یا از طریق کنام داره دیگه؟ اتر یک امکان هست؟
فکر کنم که یگانه رای که امکانش شوه که کسای قبول شوند حکومت آلمان اینا رو بخواه رایی است که در ستر محکمه آلمان یا در محکمه آلمان از طرف کدام NGO یا از طرف کدام بنیادایی که به هنگ هستند عریضه داده شود، چون که می فهمیم که قضا در آلمان آزاد است و یک حکومت و یک پارلمنت مجبور است هر فیصله‌ای که از طرف محکمه یا ستر محکمه میشه او فیصله را قبول کنند و مشکل کس را حل کنند.
میمان عزیز شنیدن خانم مجدید را منتا با اجازه تان ما یک بار دیگه امریکا میریم، برای اینکه در امریکا هم بعضی مشکلات هست در اوج بعضی کسایی که در اوج کیس دارن، از اونها خواهش کردیم که بیاین با یک چند دقیقه از مسائلشان به زبان خود صحبت بکنن. بله شنونده عزیز خوش آمدین به برنامه.
شرایط اینجا بر بسیاری کسایی که آمدن هنوز مبهمه، نامعلومه، حتی کسایی که اسایلم کیس دارن چی اونایی که رفتن به محاکم مهاجرتی و مصاحبه دادن چی اونایی که هنوز کیس هایشان در حالت انتظار هست، همطور منتظر هستن و هنوز کدام چیز روشنی هم وجود نداره، به خاطر از اینکه هر روز امکان تغییرات در دیدگاه های رسمی ممکن است صورت بگیره. حالتی که فعلا وجود داره یک حالت برزخی هست و کسی از سرنوشت خود خبر نداره که بالاخره تصمیم نهایی در مورد از اینا چه خواهد بود. به خاطر همیست که اکثر مهاجرایی که اینجا در امریکا هستن بسیار از این وضعیت نامعلوم در تشویش هستند و بالاخره نمیفهمند تکلیف خود که آیا ماندگار هستند، آیا در پروسه اخراج برابر میشن، چی کار بکنن برای آینده خود، تصمیم بگیرن نگیرن. و این چیزی هست که خیلی آزاردهنده است برای کسایی که اینجا هستن و هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. برای خود من به عنوان کسی که این تجربه رو دارم شرایط همین قسمت دیگه همه چیز ناپایداره. بلی برای از اینا راه بازگشتی هم وجود نداره که اگر اینا از اینجا برن و دیپورچان به کشور سرنوشتشان اونجا بدتر خواهد بود، به دلیل از این که فعلا در افغانستان یک گروه حاکمیت میکنه که به هیچ یک از قوانین بین المللی تمکین نمی کنه و هر روز ما شاهد محاکم صحرایی از طرف افرادی که اصلا معلوم نیست مربوط به کجا هستن و حتی در قالب انتقام گیری های شخصی اینا محاکم صحرایی می کنن، اعضای دولت پیشینه چه مثلا کسایی که عضو اردوی ملی بودن، پلیس ملی، امنیت ملی، ما بارها شاهدش بودیم و همین قسم چیزایی که به اخبار درد نمی کنه و همین قسم شکنجه و زندانی و ارعاب و تهدید و تخفیف ادامه داره.
یک شنونده ما از پاکستان وصل شدن.
تشکر بیادر، وقتا یک وضعیت بسیار بحران جاست دیگه به خاطر مهاجرین اینا که از سقوط جمهوریت به این طرف که به این طرف آمده مشکلات از جا بسیار بلند است و خاطر از اینکه وخواستر سو از به این طرف آمده که وجه حتی با پاسپورت و با ویزه خود معطل نشدم تو بی پاسپورت آمده پاسپورت کرد نداشت در اینجا پناه گرفته از خاطر از این که سرش با امان باشه مالش با امان باشه. ولی امروز وقت چیز آمده که همین تمام میشه بسیار حالات بد قرار داره به خاطر از این که دست بسته پس و دشمن تسلیم میشه مثل که در اینجا در افغانستان هر سیستم که باشه و سیستم قانونی نیست اونجا محکمه سرایی است کسایی که رفته در اونجا بسیار زجر دیده بندی شده اسکنجه شده تیرباران شده همی بردیم که در اینجا آمده بخاطر پناه خود و با امن سرش که با امن باشه به با اون خاطر آمده اینجا در پاکستان همی وضعیت که برش خراب شده و ختم بسیار حالات بد قرار داره این همی مهاجرینی نو ولی مهاجرینی کونه یا سابقه که آمده 45 سال میشه که در اینجا آمده در اون مورد مشکلاتی داره بخاطر از این که واده ایجا تجارت و سرمایه گذاری کده و چیزا هر چیز داره ولی مجری خطر در افغانستان نداره، گبر و مشکلات نداره، مشکلی همین مجری نیناو بسیار زیاد است که در این مورد ما خواستم که صدای خدا بکشم که امرای ما به خاطر بشر، به خاطر انسانیت یک همکاری شوه، نشوه که ما را دست بسته پس به چیزی تسلیم کنه که وجه هیچ قوانینی وجود نداره. اگر قوانینی وجود نداشتم باید مشکل نبود، میرفتن در وجه محکمه میبود، یک گپ و سخن میبود، هیچ نیگ محکمه هست، نیگ گپ و سخن هست، نیگ مشکل بود. فقط هر کس در وجه مکیم هست و سرانوال هست و اجرای قوه اجرای هست.
رامسپورس محترم، شما شنیدین شنوانده ما را، چی خواهد شد؟ او طرف میگه ما قبول نمیکنیم، او پس هم رفته نمیتونن، بیخی یک قسم پل سرات واری یک چیز شده این وضعیتی، چطور میشه سیب؟
به ارتباط فرمایشاتی که جناب جنرال ستاشتن واقعا قابل درک است و این موضوع ما شما در روزهای اخیر بارها از طریق رسانه هم شنیدیم که افغان ها گرفتار میشن و به خانه هایشان یورش برده میشه و اونا باید اخراج شوند و ضرب العجل هم برشان داده شده. وضعیت به همین ترتیب در برخی جای دیگه هم هست، تعداد زیاد افغان ها در فعلا در بوذری، یک تعداد البانی ها، بعضی افغان های دیگه هم در ایران و همطور حالت قرار دارن. به ارتباط پاکستان باید عرض بکنم که پاکستان اولا عضویت کنوانسیون 1951 که مهاجرین نداره و با پروتکل اختیاری کنوانسیون که سال 1967 تصویب شده به او هم الحاق نشده. از این خاطر یعنی یک سیاست کاملا خودمختار خود داره که میتونه هر نوع برخورد را بر علیه مهاجرین اعمال بکنه. در گذشته زمانی که برای منافع سیاسی پاکستان و برای کسب درآمد پولی برای این مملکت بسیار مهم بود، میزبان چندین میلیون مهاجر افغان در طی سالهای تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان اینا بودند و بعد از او هم این مهاجرین به اشکال مختلف حفظ کردند به خاطر که سرمایه گذاری کلان داشتن و همچنان برای سربازگیری از کمپای مهاجرین و مهاجرین افغان برای اجندای سیاسی خودشان در افغانستان استفاده بسیار عظیمی کردن و تا هنوز هم استفاده ادامه داره. ولی فعلا که پاکستان هم دچار مشکلات اقتصادی خود است، تعهد به کنوانسیون بین المللی مهاجرت نداره و از طرف دیگه هم مناسبات خوب با حاکمیت جدید در افغانستان نداره، کوشش میکنه که از هر فرصت برای بدنام کردن حاکمیت جدید که در افغانستان است یا برای آوردن فشار بر از اونا و آوردن فشار بر مردم افغانستان استفاده بکنه. اگرچه در روزهای اخیر در هفته‌های اخیر شاهد از این بودیم که پاکستانی‌ها از ایالات متحده آمریکا و که خصوصا امو بخشی که متصدی تخلیه مهاجرین که عازم آمریکا بودن و کیسایشون بر آمریکا تنظیم شدن و فشار آوردن بالای آمریکایی‌ها که مهاجرین که شما کیسایشان نهایی ساختین یا انتقال بدین سرنوشت از اینا معلوم شود. ولی تا جایی که دیدم میشه چون در داخل ایالات متحده آمریکا پالیسی تغییر کرده، تمام پروازها و پلیسی کاری این مهاجرین به تعلیق کشانده شده، از این خاطر پاکستانی‌ها هم دیگه میبینن که یک حمایت بین‌المللی برای این مهاجرین وجود نداره و اینا رو یک بار اضافی به خود احساس میکنن و کوشش میکنن بالایشون فشار بیارن. ما فکر میکنم غیر از اینکه یک دادپایی بزرگ صورت بگیره، دادپایی وسیع در سطح بین‌المللی از طرف سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت‌های بین‌المللی که افغان‌ها را حداقل برای مدتی که لازم است برای ستلمنت از اینا جای بدن تا سرنوشت از اینا تعیین شود، ولو مدت کم باشه یا مدت طولانی باشه، اما طور که اینا چندین ده میزبان مهاجرین افغان بودن برای منافع سیاسی خودشان.
تشکرم جناب صاحب متین. شما هنوز مگر گوش میکنن؟ جواب شما را دادن آقای رامسپور، قناعت شما حاصل شد یا نه؟
وقت از یا خوش هستم، تشکر میکنیم از جوابش که جواب با ما داد و جواب قناعت کننده به خاطر نیست که ما دیگه با افغان ها صدا میکنیم. ما از ممالک میزبان که دیجا هستیم سریعزوان میکدام جبر داریم نی زور داریم، به خاطر که ما مسافر هستیم، مهاجر هستیم، دیجا نشسته هستیم دیجا مملکت، باید قوانین از این سر خود تطبیق کنیم از این مملکت که ما ششته هم دیجا مهاجر هستیم. ولی از افغان های خودم که افغان ها در خارج هست یا در مملکت اروپایی هست، از وقت خواسته ما هست که یک راه به بیرون رفتی به این مهاجرین پیدا شوه که قدیم مردم گپ زده شوه، یک وقت برش داده شوه تا که این طلب نشوه. دیگه بعضی مردم از این طلب نمیشه که مملکت میزبان مرا بکشه، مشکلی نیست، چرا قانونی از و همین قانون از باید عملی شوه. ولی مشکلات ما در داخل افغانستان است که در داخل افغانستان ما هیچ سکون نداریم، هیچ آرامش نداریم، هیچ باوری نداریم که دو جادم برا و پس زنده بیه. به او خاطر ما باید یک راه را پیدا کنیم با او را حرکت کنیم که تا امی افغانا یا امی مردمی که از وقت جمهوریت سکوت جمهوریت به طرف آمده یا در ایران یا در پاکستان یا در دیگه ممالک آمده تمامش چشمش به طرف امی مردم است که در اروپا است و در تو ها کدام کاری کدام میتانه یا نمیتانه فقط همی مردم که عصی پذیر است و رفتن نمیتانه در وطن مشکل برش جور میشه با وا یک وقت داده شوه پیکر میکنید بهتر میباشه اگه این مردم امرای ما کمک کنه خودش افغانا نه از کسی دیگه.
یک شنوندی دیگر ما از ترکیه وصل شدن به نزد از اونام بریم آقای ظاهر سلطانی خودشان مهاجر هستن. بله آقای سلطانی بفرمایید.
تشکر سلامت باشین. ما خودم فعلا در کشور ترکیه زندگی میکنم. زندگی ما تا زمانی که آقای ترامپ نامده بودن سر قدرت نرمال پیش می رفت و یعنی ما هم زندگی نرمال خود داشتیم، یعنی ما فعلا پناهجو هستیم اینجا. بعد از اینکه آقای ترامپ آمد متاسفانه همو کیمیکایی که ما اینجا داشتیم، کیمیکی هم اسناد اقامتی که در ترکیه داشتیم، اونا هم لغو شد و همچنان فعلا در شرایط بسیار وضعیت
چرا لغو شد؟ چرا؟ سببش گفتن برتن؟
ما قبلا از طرف دولت ایالات متحده آمریکا کیس ما به حیث پناهنده قبول شدیم و ما تاریخ پرواز همچنان گرفته بودیم. قبل از اینکه ما سفر داشته باشیم به آمریکا از طرف آیمو برای ما گفتن که شما 10 روز قبل تمام اسنادهایی که در ترکیه دارین اونا رو شما ابطال کنین، بعدا شما بیاین با شما رو منتقل میکنیم. متاسفانه در عثمان ما همه چیز اسناد هم که داشتیم از دست دادیم و فعلا در یک شرایط بحرانی جا قرار داریم و هر لحظه امکان یعنی دیپورت ما هست.
خب یعنی این بسیار جدی موضوعش بخیلیم، یعنی شما کدام اقدام کردین یعنی نکردین؟
متاسفانه که کس صدای ما متاسفانه هیچ کس به صدای ما گوش نمیکنه و ما به سازمان هم صحبت کردیم گفتن از دست ما چیزی نمیاد، منتظر باشین. میگم ما فعلا منتظر هستیم ببینیم سرنوشت ما چی میشه. متاسفانه اگر اینا بگیرن برای کم ببرن و از کم اونا اجباری دیپورت میکنن به افغانستان.
خانم کرشمه هاشمی از ایران بفرمایید.
سلام آقای ظریف، واقعا جای تاسف است که ما کشورهای همسایه داریم، اسمش کشور همسایه است، اما قدر مشکلات پناهجویان به خصوص پناهجویانی که در این اواخر سال 1403 خوصاً در این جلیان 3 سال 2 سال 1 سال وارد ایران شدن واقعا جای تأسف هستند. هم از حساب فامیلدار هم از حساب مجرد هستند، واقعا جای تأسف. چون اکثرات ازیار پلیس سابق ارده میدی خبرنگارای زن فعالین مدنی زن اینا تشکیل میدن و بریم روی مشکلات اساسی در این اواخر حکومت ایران، دولت ایران سیمکارت ها را برای مهاجرین قطع کردن، تمدید ویزا را کلن محدود ساختن، سپردن به دست کمیشن کارا، کارت های بانکی که مهاجرین میتونن روزانه معاملات خود انجام بدن، ادخل هم و مواد غذایی و نان و اینا را میتونن بگیرن، متاسفانه این کارت ها را بند کردن. از جمله مشکلات بسیار بارز مخصوصا در شفاخانه وقتی که میرن که میفهمن طبعی یا ادوا از افغانستان هستن، نه سنه میبینن، نه درجه تحصیل میبینن، نه مریض میبینن، هیچ چی را نمیبینن. آنقدر اذیت آزار و سوء استفاده از اون میکنند که اگر فامیل پول داشته باشد خب اگر نداشته باشد من فکر میکنم بهتر از حادثه که دختره که جوانه که در افغانستان بسیار در طریق سوشال میدیا انتشار شد که بخاطر نتوانی جسم خود رو چیز نه نیست که در ایران باور کنیم که با متفجعیان ما برخوردیم. مشکلات تحصیلی اصلا دخترهای افغان یکان امیدشان به کشورهای همسایه و یا کشورهایی که اروپایی می باشن مراجعه می کنن بخاطر تحصیل کلن بسته از اصلا دادم می شن تغییر می شن نمی گیرن پولشان هم می گیرن اما بعد خودشان هم می گیرن از حساب کار وقتی که کار انجام می دن آخر ما می خواهند پول خودان رو بگیرن صاحب کارشان کلن پولشان می خواهن اصلا پولشان رو درستی حساب نمی کنن و مشکلات بسیار می کنن.
در جستجوی گمشدگان
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما یک مجری داریم به نام قیاس الدین ولدی عبدالله ولدتی محمد از بری دهنزارگی تقوشنان ملسولی تولک ولایت قور و تاریخ 13/1 هجری شمسی به سندی 37 سالگی از طرف ولایت قور به طرف ولایت هرات میرفت ناپدید شده و تا امروز خبر از او نداریم.
سید فضل‌الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد یک برادر گمشده دارم با نام سید دام‌الله شکرالله. مدت 40 سال شده برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24
گمشده داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
سلام، رسول رنجبر از دیار تخار. یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دردیبای. در زمان زایرشا به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن، کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. من فقط نواسه بیادر نوردین هستم.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
رفتم دعا کردم گلی من مکی رفتم بی آیوم یا نیایوم بدیل صبری خدا کردم گلی من علی جو علی جو علی حیار چی زیبایی تاجی سری مایی علی جو علی جو کجا رفتی که بازایی تاجی سری مایی علی جو علی جو کجا رفتی که بازایی
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این مهمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاسی طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در همون یک خانواده روش کردم. بعد از این شرایط محدودی که امون ذهنیتی که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که
بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عرسی کنم، دیگه خلاص شدم و مسیده بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد به دست طالبا، پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخوندم و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود و به دلیل از اینکه ما سخت علاقه داشتم و نوشتاری ما بسیار خوب بود و ما وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و ما خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که ما بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا ما یک دوره مکمل را ما سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید، کودکای کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتور ببینم، نه به دلیل از این که من ناکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتور بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیزی میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادرم تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پانتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، 5 سال
بعد از او باز باید با تخصص می رفتیم که نرفتیم. او زمان ما کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا ما دکتر میشم، درس خواندم دیگر نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش میداد 10 افغانی شبه من میداد، من 10 افغانی شده بس دمیل بس میشیشتم تا یک مسیر که پنتون میرفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانی شده اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پنتون میرسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حال من می رستم، حال من می رستم، حال می رستم، حال می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار با سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهاد را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برم از فعالیتات بگویی خودت در کجا هستی، با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را برای البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خرد داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تفقیت شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تزمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، استادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین ماجرت به خاطری بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله، مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصتها را غنیمت شمرده از این فرصتها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینه بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگر تربیه میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه‌ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رزم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و ام امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرد. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همه کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست. و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
Oh,